الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در بحث لازرر در روایات طائفه متعرض این روایت لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلع، و توضیحاتی راجع به روایت صحبت شد. البته یک متنی که در کتاب صدوق آمده و با عنوان قضا رسول الله و سند نورده ولا یبیع فضل کلع لا یمنع فضل ماء ولا یبیع لا یمنع فضل ماء، و این صحبت ها شد و توضیحاتش داده شد. عرض شد این متن لا یمنع فضل ماء جزو روایات بسیار معروف پیش اهل سنت به اسانید فراوان، یعنی نه اینکه حالا این 7-8 تا اینا خیلی فراوان. و من اصولا یه توضیحی رو کرال عرض کردم، کتب اصحاب ما غالبا متعرض آراء روایات اهل سنت یا استیعاب اونها مثل فصل فصول یا دیگران خیلی کم، مثلا مرواه العامه تقریبا از زمان مرحوم شیخ و شریعه خصوصا تو این مسئله، چون ایشون مسند احمد و یکی دو کتاب دیگر میگن نگاه کرده، یواش یواش اطلاع بر مصادر اهل سنت در میان حوزه ما مخصوصا تو این مسئله رائج شد، متعرض شد. البته خب روایات دیگه هم داشتیم در اصول که اهل سنت نقل کردن، اونا هم تقریبا آمدن یواش یواش. اصحاب ما متعرض این قسمت شدن، این حدود 100 سال بیشتر متعرض شد و طبعا با اطلاع بیشتر به مصادر اهل سنت تدریجا مصادر زیادتری رو ذکر کردن. فرض کن هر کسی که آمد یه 10 تا 20 تا مصدر هم اضافه کرد، در همین رساله استاد سیستانی خب بیشتر سعی کردن مثلا مصادر اهل سنت رو ذکر کنن. البته از اون زمان تا حالا هم مصادر زیادتری از اهل سنت چاپ شده، هم تخریجات بیشتری شده. یعنی فرض کنید مسند احمد در اون وقت نبود، این چاپ جدیدش، این در حاشیهش خیلی تخریجات انجام داده، فرض کنید ممکن 4-5 برابر تخریجاتی باشه که تا حالا خیال میکردیم مثلا عدد زیاده. منم خیلی نمیخونم، چون اگه بخوایم اینا رو بخونیم ملاقات فنیش رو طول میشه 2-3 ماه باید فقط تو این احادیث و ریزکاری مصادر اینها صحبت کنیم که آدم خودشون مراجعه کنه. و بعد از این هم این راه رو به رشده، اینطور نیست که حالا فرض کنیم بنده بیام از کتاب مسند احمد تمام تخریجاتش در بیاریم میگیم تمام شد، نه، هم مصادر جدید اینا داره چاپ میشه، روز به روز مصادر جدیدتری چاپ میشه و هم تخریجاتشون بیشتر میشه با این وسایل کامپیوتر و غیره. مضافاً به این که احتمالاً یک صفحه جدیدی در دنیای اسلام باز بشه و اون اطلاع بر نسخ خطی، یعنی ممکنه از یک کتاب فرض کنید مثلا شخصی که الان هست یه نسخه چاپ شده 5-6 تا نسخه خطی معتبر که خبر نداشتن، اینها هم اضافه بشه به صورت فاکسیمیله یا غیره چاپ بشه، که باز اینها خودش یک محور جدید، اصلا افق جدیدی رو باز میکنه. ما در آینده با یه افق جدیدی روبرو هستیم، افقی که خیلی بیش از این مصادری که ما الان داریم محل کلام قرار. لذا الان ما خیلی رو این قسمت منور نمیدیم، چون عرض کردم یک باب بسته ای نداره. یعنی بیشتر الان کار ما، بازم بیشتر میگم نه تمامه، رو کارهاییست که تا حالا شده و چاپ شده و یا معروف بوده، کارهای دیگری که هست که زیاده انصافا، شاید اصلا کلن بعضی از نسخ اوضاع رو عوض بکنه، حالا قبول یا ناقبول مطلب دیگریست. لذا ما الان در اینجا به همون مقدار متعارفی که فعلا هست اکتفا میکنیم، تازه اونش هم نمیخونیم، نخوندیم همه این مسند احمد و متون این حدیث متعرض نشدیم، چون نکته الان در اینجا نداره، نکتهش در باب احیاء موات. اون چه که در اینجا طبعا اهل سنت در اینجا این مطلب رو قبول کردن اجمالا، چون روایات زیاده در صحاحشون هم هست، صحیح بخاری هم هست، مثلا از ابو هره نقل شده، راه دیگه هم داره، خیلی متن چیزی حساب شده است پیشونه. انما کلامی که اونها دارن به لحاظ این که این نهی لا یمنع فضل ماء تحریمی است یا تنزیهی، ادعای اون تنزیهی میدونن، میگه اگر انسان آب زیاد داشت اونطور نگهداری بکنه، لازم نیست که از من بذل بکنه، مستحب به اونو بذل بکنه. ادعای هم تفسیر قائل شدن بین این که برای حیوان یا برای انسان باشه یا غیر انسان، یا انسان و حیوان از یک جهت، زراعت از یک جهت، با زراعت از یک جهت، درخت از یک، چون زراعت آب بیشتری میخواد مثل گندم و اینها، یا برای درخت، درخت آب طبیعتاً کمتری میخواد، مثلا اگه دور درخت یه حوضی درست میکنن به اندازه همون درخت مثلا آب جمع بشه. علی ای حال، یا حالا وارد این خصوصیات نمیشیم، در بحثی که اونها دارن بیشتر رو این جهت، بحثی که در ما شده که اونها ندارن این ذیل لازر و لازرا، چون کلا ندارن ذیل لازر و لازرا، اینجا ندارن، در هیچ متنشون موجود نیست. اونی که ما داریم ذیل لازر و لازراره. خوب دقت فرمودید، من همیشه عرض میکنم که مباحث رو با دقت پیگیری کنیم، اونی که اونا دارن، اونی که ما داریم. الان مثلا ما این بحث لازره رو میکنیم، اونا اصلا وارد بحث با ما نمیشن، چون ندارن اصلا لازره، توش ندارن اصلا وارد بحث نمیشن، به قول قدما صالح به انتفاع موضوع، اصلا چه این بحث رو نمیکنن. بله در بین علمای ما، خصوصا علمای متأخر ما که این بحث لازره رو با تفصیل بیشتری نوشتن، این بحث مطرح شده. خب بحثی هم که در بین علمای ما آمده غالبا در این محور هاست، یک در این که این قاله اخیر کلام رسول الله یا کلام امام صادقه، چون دارن ابی عبدالله قال قضا رسول الله، بعد داره وقال لازره، حالا گفته شده بعضی از نسخ فقال داره تفریعاً، مثلا نسخ مشهور که واو داره و فا هم معنایی نداره، گفتن بعضی سعی کردن که فکر نمیکنم محصلی نداره، باید گفت انهو لازم نه فقال، فقال اینجا فا برای تعقیب، یعنی بعد از او گفته شده، خلاف ظاهره، اما واو درست. به هر حال وقال لازر، این وقال یعنی قال ابو عبدالله لازر و لازرا، یا قال یعنی قال رسول الله، قضا رسول الله وقال یعنی قال رسول الله. عرض کردیم مرحوم شیخ شریعه چون اصرار دارن معنای حدیث عوض بکنن از اون چی که معروف بوده، این وقاله رو به راوی زدن، احتمال سوم که این کلام راوی باشه، در حقیقت راوی جمع کرده. حالا مثلا عقبت ابن خالد اون موردشون از راوی کیه، چون ما اون نسخ که الان پیش ما نیست، این طرح اینجور بحث بیشتر به بحثای خیالی و اوهام میخوره، چون نسخه در اختیار ما نیست، نسخه چون حالا مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی گرفته، چون هم صاحب کتابه، یا از محمد ابن حسین گرفته که صاحب کتابه، یا اون دو نفر چون رو نمیدونیم دقیقاً کتابشون چه وضعی داشته، کتاب داشتن رو باید داشتن چه وضعی داشتن. علی ای حال، اینی که احتمال سوم که مال راوی باشه، البته انصاف قصه اینی که جزء قال رسول الله باشه خیلی بعیده، فوق العاده. مرحوم عایش خوش شریع اصرار داره بعیدش و این قضاوت در کتاب عباده آمده و توش نیست، بخش فقط عباده نیست، حالا ایشون فرمودن عباده، بخش فقط عباده نیست، اصلا این مطلب در مصادر فراوانی آمده، بیش از عباده هست، بیش از این سندیست که در کتاب عباده نقل شده، خیلی مصادر فراوان، و تو هیچ کدوم از اون لازر نیامده. عرض کردم اطلاقاً لازره اینجا ندارن، هیچ متنی از متون اهل سنت توش لازره نیست، و لذا به ذهن ما هم اینطور میاد، به ذهن خودمون هم اینطور میاد که این باشه که اصطلاح لازره جزوش نباشه، جزء کلام رسول الله نباشه، این که خیلی بعیده انصافش. ایشون اصرار دارن که نفی از رسول الله اجرا کنن، خب این حرف ایشان انصافه به ذهن بنده اصلاح و درسی قابل قبول، انصافا با آشنایی که ما با حدیث داریم این رو میشه قبول کرد، هر دوشان قابل قبول، اما اینکه کلام راوی باشه اساسا جزء کلمات رو خیلی مستبعده، چون مشایخ اولیه مثل همین محمد ابن حسین اینا خیلی مقید بودن که کلام راوی رو در حدیث نیارن، من اینکه اشتباه کرده باشن الا خیلی مقید بودن بین کلام راوی و معصوم فاصله بگذارن، اینطور نباشه که یک حدیث رو راوی نقل کرده قال رسول الله رو بردن ذیل این حدیث بچسبونن، خصوصا که موجب تغییر معنا میشه، یعنی اگر لا یمنع فضل ما باشه، یک جور با زیل لا ضرر جور دیگری میشه، اصلا معنا عوض میشه. با تغییر معنا بعید این کار رو بکنه. این مطلبی هم که ایشون احتمال اینم بعیده انصافا. اون مطلب اولی ایشان که کلام رسول الله نیست مطلبی است قابل قبول، اما مطلب دوم که این کلام راوی باشه خیلی بعیده از مذاق اصحاب. میگم اگه اشتباه واقع شده باشه، به طور متعاد داریم اشتباه دارم در کتاب وسائل گاهی از صدوق نقل میکنه، یه قسمتش روایت، یه قسمتش کلام صدوق، اشتباه میشه علی اسمت الاهدا، اشتباه رو قبول دارم. اما این که به صورت مثلا این که تعمدی بدونن کلام راویست و بیارن، اصلا بناشون نبوده. خوب دقت بکنیم، این کتب کتب روایت بوده، اصلا بنا نبوده کلام غیر معصوم رو مخلوط با کلام معصوم بکنه. بذار این احتمال بسیار بسیار مستبعده انصافا. میمونه یک احتمال دیگه که کلام امام صادق باشه، این فی نفسه معقوله، فی نفسه مشکل نداره. مضافن از که تو حدیث شفعه هم که در روایت عباده آمده همین زیل آمده، همینطور قضا به شفعه بین شرکا، این تو روایت عباده بود. بعد داره وقال لازره و لازره وقال، این قاله دوم تو صدوق آمده وقال از صادق علیه السلام. خب احتمال تو کافی آمده وقال، سومی آمده وقال. این احتمال که هم در شفعه هم در اینجا کلام امام صادق باشه، این معقوله انصافا، مشکل نداره، معقول کلام امام. بله مشکل در این است که این روایت حجت نیست چون سندش واضح نیست، اون مشکل دیگریه. ولی معقوله و ما توضیح دادیم کرارن و مرارن و تکرارن که شؤون ائمه علیهم السلام نسبت به سنن رسول الله سه چیزه. یکی از شؤون ائمه علیهم السلام اثبات این سنت هست، دو معنای سنت، سه حدود سنت. این جزو شؤون اهل بیت دقت میکنه. ولذا این که این کلام مال امام صادق کاملا معقوله، هیچ مشکل نداره، این کاملا امرش معقول و متعارف از اهل بیت، امر غیر متعارفی نیست. یک حکمی از رسول الله نقل کردن، لا یمنع فضل ما، بعد امام فرمودن این مطلب تطبیق لازمه، چیز خاصی نداره و لازره هم روشن میکنه. این دقت فرمودید چی میخوام عرض کنم؟ این نحوه کار، یعنی حالا البته شما میگه خب ثبوتن اثباتن، اثباتن به خاطر اینکه بعید کتاب که روایت عبارت راوی باشه. این نحوه کار اصولا در امام صادق متعارفه، در اهل بیت متعارفه، صبح این متعارف بوده که اهل بیت سلام الله علیه اجمعین سنن نبی رسول الله رو تشریح بکنن، تعلیل بکنن، تحلیل، این امر متعارفه، مشکل خاصی نداره، نه اینکه خیالی مشکل و به ذهنم میاد همین طور باشه. بله اشکال دیگه این که روایت عقبه و محمد ابن عبدالله ابن هلال سند واضح نداره، اون بحث دیگریه، خلط نشه. اگر سندش روشن بود تطبیقه. این اصراری که مرحوم آقای شیخ الشریعه دارن که مال امام، نه این روشن نیست انصافا. اینی که بگیم کلام رسول الله خلاف ظاهره، نه به لحاظ روایت، به لحاظ باید اینطور بگیم قضا و قال، رسول الله قضا و قال، اینطوری باید بشه، باید عطف به قضاش بکنیم، خیلی خلاف ظاهره. عرض کردم چون این روایت خیلی معروفه، اسانید فراوان، متون فراوان، جاهای فراوان، تو هیچ کدوم از اونها لازر نیامده. خیلی بعیده انصافا بخوایم نسبتش بدیم به رسول الله. عرض کردیم خود اهل سنت هم با ما مخالفتش اینه که همینه که مثلا ما این مطلب داریم توش لازر نداریم. حالا ما به جای حرف بگیم امام صادق فرمودن، مشکل نداره. این که کلام راوی هم باشه که خیلی بعید، اون که دیگه ابعد از احتمال اول. اگر روایت ثابت بود طبیعی هم هست، امام صادق یکی از اقضیت و نبی رو نقل فرمودن قضا رسول الله، بعدم تحلیل فرمودن که این قضا رسول الله رو قاعده لازره و لازره، مشکل نداره، نظر من خیلی صاف هم هست. و قال علیه السلام فقط عطف میشه اینطور، ان عقبت ابن خالد ان انبی عبدالله قال قضا رسول، و قال، قال میخوره به قاله اول، و قال صادق علیه السلام لازره و لازره، نه به قضا بخوره، بخوره به قاله اول. نمیدونم قاله اول هم داره تو متن حدیث هم، چون دیروز یادم رفت. اگر قاله اول داشته میشه به اون میخوره، ولی خب قرینه سیاقی اصلا متن خود حدیث رو زنم تو کافی تو ذهنم که اولش قالد داره نبی عبدالله میدونم داره، اما قالد داره یا نه نگاه کنیم داره، پس این میخوره به قالد. پس بنابراین انصاف قصه اگر ما باشیم و ظاهر حدیث معقط نظر عن الاعتبار میخوره که عطف بر قاله اول باشه و قال ابو عبدالله لا زر و لا زر. یعنی امام صادق هم سنت منقوله عن رسول الله رو تصحیح میفرمان، هم توضیح میدن که این سنت رسول الله بر معیار لا زر و لا زر. میدونم خلاف ظاهره،
خلاف ظاهر
یعنی راوی این کار کرده، اصحاب این کار نمی کنن. میدونم راوی یعنی به عبارت اخرى راوی گفته که این حکم قاعده لازره، این اصحاب قبول، چون راوی نظر خودش، اصحاب که نقل میکنن برای نظر امام معصوم نقل میکنن نه نظر یک شخص. این که میگیم راوی نه این که خودش ابداع کرده، یعنی راوی آمده گفته این قضاء رسول لول لازره، اصحاب این کار نمی کنن. مدرج
مدرج.
نه این مدرج کلام راوی باشه، ما ایشون هم میگن اون کسی که گفته کلام راوی نیست، راوی حدیث لازره آمده به این چسبونده، این در حقیقت این تطبیق رو راوی کرده.
شما
میفرمایید
از تطبیقه،
اینو
شما میفرمایید
نه
من نمیگم. این دو تا روایت،
خب اونم تطبیق کرده، راوی تطبیق کرده، راوی لازره رو مورد تطبیق کرده. عجب
اینه که اون تطبیق رو بعد از جمع این دو تا ما میفهمیم، اما کسی که این دو تا روایت رو
عرض کنم راوی هم کلام رسول الله نگه یا کلام امام رو دقت میکنی، لکن روایت راوی آمده میگه این حکم رسول الله منشأش لازره، معقول هم هست، مشکل نداره که. نمیگم مدرج جایز که کلام خود راویه، مدرج نیست، جمع بین دو تا روایته، یعنی راوی آمده گفته این قضاء رسول الله که بود سرش لازره، معقوله، نمیخوام بگم غیر معقوله. اصحاب ما رسمشون این نیست که استظهار راوی رو بعد از کلام رسول اصحاب است.
اگر این نبود لازم نبود که سر اون دهان میگه که رسول الله صادقه که اون صادقه بعد از
سه ماه اضافه کنه. ظاهرش اینطوره، نبی عبدالله قال یعنی قال صادق، قضا رسول الله و قال یعنی قال صادق، ظاهرش اینطوره. دقت حالا اگر شما بخواید بگید من میگم جزمن، من نمیگم جزمن، انصافا خب مشکل عبارت که ابهام داره، خب عبارت که ابهام داره نمیخوام بگم، لکن با یه قرائن سیاقی داریم درستش میکنیم. شما نه بگید بله عقبه اعتقادش این بود این قضاء نبی به خاطر لازم، درست هم هست، مشکل نداره که، شما میتونید بگید اعتقاد منم همینه، لکن این متعارف اصحاب نیست، سیاق نمیخوره. اصحاب ما متعارفشون نبوده که استظهاره، مثلا من بیام استظهار کنم این مصداق لازره، این قبول نمیکنه اصحاب، متعارفشون نیست. این میگن فهم یک راویه، فهم یک حاکم فقیه، یک مجتهده. اونی که متعارفشون کلام امام باشه، امکان که داره، حالا فرض در اول در درجه امکانه، با قواعد اهل بیت هم میخوره، طبیعت اهل بیت هم این بوده که احکام رسول الله رو نقل بکنن و تحلیل بکنن، پس یک قضاء النبی رو نقل فرمان بعدم تحلیل فرمان که این قضاء النبی مبنی است بر لازمه، چون مشکل خاصی نداره، به نظر من مشکل خاصی نداره، یعنی امکانش واضحه که کلام امام باشه، حفاظت بکنیم به قرائن سیاقی و حالی، مراد از قرائن سیاقی کلام بشر نباشه، کلام امام معصوم باشه، با شیعه هم میخوره، با ذوق شیعه هم میخوره، چیز خاصی هم نداره، با ذوق شیعه هم میخوره و ظاهرش هم همینطوره، ظاهرش هم اینطوره که مثلا این که فرمودن شما نمیتونید جلو آبتو بچینید، عرض کردم اینا تو بیابون یه چاهی زده مرتعم اونجاست، روایت داره که اگر آب مصرف کردی مثلا گوسفند آمدن شطور اون زمان شطور آب خواستن آب بخورن، چون اگه شما بهشون آب ندی تو مرتع هم چیز نمیکنن، چوب نمیتونه ولشون کنه، چون اگه آب تو مرتع غذا خوان آب میخوان، شما نگو چاه مال منه، لا یمنع فضل و مائن، آب زیادی داری اون آب رو بخورن تا اون حیوان به حساب یاد از مرتع استفاده کنه، یا چوپان خودش آب میخواد یا حیوانات آب میخواد، ظاهر روایت اینه، وقتی این ظاهرش میخوره مصداق لازمه که بعد توضیحش هست. پس یک محور اول بحث، آیا این کلام مال کیه؟ به ذهن ما میاد طبق قواعد باید مال امام باشه، طبق قواعد. حالا بحث دیگه اینه که بگید سند حدیث ضعیف، اون بحث دیگریه، پس دیگه ما با سنی هم خیلی نمیخواد شاخ به شاخ بشیم، چون هم میگه شما میگید رسول الله ما نداریم، لا یمنع فضل ما این داریم، به اسانید فراوان توش این ذیل نداره. خب خب میگه مال امام صادق، اونا به عنوان امام صادق مشکل ندارن، قبول میکنه امام صادق امام میدونن. امام صادق روی لازرر تطبیقش فرمونه. این یک. من بحث دوم، محور دوم، کیفیت انطباقش به مورده، چون میگن اینجا عدم و نفع ضرر نیست. خب نیاد الان اون چوپان بره یک مرتع دیگه بره بچرنه، این چه ضرریست بود؟ عرض کردم که اینجا اشکال کردن آقای نومو بحث کردن. عرض کردم این بحثم نتیجتا اختصاص به ما داره، یعنی اهل سنت هم این بحث ندارن. من عرض کردم آیان ما بیشتر تو ذهنشون تو لا ضرر، این ضرر نرسون، لا ضرر اینجور معنی وقتی آدی ضرار چی میشه؟ گفتن اگه کسی به تو ضرر داد جزاء ضرر اینطوری برداشتن، لا ضرر با لا ضرار رو بالاخره اینجوری جفت جورش کردن، چون لا ضرر اول یعنی ضرر، لا یضر رخا، به برادرش ضرر نرسون. ما عرض کردیم این یکی از اختلافات اساسی ما با آقایانه. ما عرض کردیم اونی که من میفهمم ابتدا این نیست. حالا چند روز پیش هم عرض کردم گاهی اوقات به ذهن من یک مطلب واضحه، از اونم بزرگان اصحاب چه سنی چه شیعه خلاف اینه فهمیدن، خب نمیفهمیم، یا با مغز خدا نمیتونیم تخطیه کنیم. لا ضرر به نظر ما یعنی لا تتضر تحمل ضرره، لا ضرار ایصال ضرر، نه اینکه مجرد خواستن. عرض کردم به ذهن من میاد، ولی آقای ننوشتن، به ذهن من میاد اگر شأنیت ایصال ضرر باشه، تعبیر بابا افعال بکنه اضر به فلان، مثلا طریق در طریق سنگی گذاشت که اضر به ماره، چون ممکنه یک کسی رد بشه پاش بخوره، ده نفر رد بشن پاشو نخوره. اما ضار باب مفاعل ظاهرش ایصال ضرر فعلنه. این نظر خود بنده با ارتکازات عربی که دارم از لغت عرب اینو میفهمم، ایصال ضرر فعلن، نه به اصطلاح مسئله صلاحیت و شأنیه. این به ذهن بنده میاد، اون وقت به ذهن بنده اینطور میاد لا ضرر یعنی تو تحمل ضرر نکن، لا ضرار به دیگری هم ضرر نرسون. از کردیم میخواییم به فارسی بگیم نه زیان و نه زیانباری، زیانباری این زیان به دیگر رسوندن. اونی که من الان میفهم این خیلی واضحه بده و تعجب اینه که بین ما با آقایون فرق خیلی زیاده. آقایون مفروغان ان گرفتن اول لا ضرار به دیگری ضرر نرسون، به ذهن من این طور میاد. اصلا نمیفهم
تحمل ضرر نکنه یعنی چه؟
یعنی تو خب به خود در ضرر ننداز، خوده به خود ضرر نرسون، به دیگری هم ضرر نرسون. خیلی واضحه به نظر من که خیلی، چون ضرر هم بنابر مفعول، بنابر مشهور اسم مصدر باب تفعله، نه اسم مصدر باب ضرره که نوشتن آقای تضرره. پس در حقیقت این طور بود، اگه بخوایم تبدیل به فعلش بکنیم لا تتضرر و لا تزار، نه قبول ضرر بکن بلا، بلا نفی ظاهرن که نفیه، اما نفی توش نهی هم در میاد، اشکال نداره. بعد اون بنصر بعد خب پس در اینجا تطبیقش چطور میشه؟ به نظر ما تطبیقش هم واضحه، اینقدر ابهام نداره. یعنی کسی که چاه رو کند از آبش استفاده بکنه، اینی که امام میفهمن وقال لا ضرر، نه اون کسی که چاه کنده تحمل ضرر کنه، یعنی اونم استفاده خودش از آب ببره. آب زیادیه، عبارت این لا یمنع فضل ماء، آب زیادیه. پس این آقایی که چاه کند ضرر نمیکنه، چون استفادهش از اون چاه میکنه، آب زیاد آمد، ولا ضرار به کسی دیگه، به چوپان دیگه ضرر نرسونه. به نظرم خیلی واضحه تطبیق لا ضرر تو این مورد، یعنی این حکمی رو که از رسول دقت کنید، عرض کردم یک حکم دیگه هم داریم، لا یباع الماء، لا یبیع الماء، این یبیع الماء هم داریم، اون غیر از اینه. این لا یمنع فضل ماء، لا یمنع فضل ماء، لیمنع به فضل کلعه، که در مقابل جلو مرتع رو بگیره، زیادی مرتع رو بگیره. وقت وقال روشن شد، این به نظر من خیلی واضحه. امام میخوان بفرمایند شما اگه این کار کردی نه ضرر کردی، چون آبت استفاده کردی، چاه کردی آبت، ولا ضرار جلو اون چوپان دیگه هم نگیر، پس نه برای تو ضرری است نه برای دیگری. من خیلی واضحه، حالا چطور آقایون ما نفهم من نمیفهم. احترام ما برای بچه طلبه هم احترام قائلیم، چرا سی واقعا آقا اینجوری دیگه رفته معانی عجیب غریبی گیر کرده. و من
اولش هم باید تدریج شد،
بله خب چه فرق میکنه؟ نه نه ظاهرش اینطوره، امام به هر دو قسمت تمسک کرده. مشکل نداره، ظاهر اینطوره. خب دو قسمت آورده. مثلا در قصه سماره که داریم، امام پیغمبر انکه رجلون مزار تطبیق ضرار کرده، انکه رجلون مزار، نگفتن انکه رجلون زار، تطبیق زار رو نکردن، تطبیق مزار کردن. چرا؟ چون سماره الحاق ضرر کرد عملا به خانواده این شخص، داخل میشد بدون اجازه خود، واقعا ضرر ایجاد کرده بود. در خود اونجا هم در حقیقت این بوده، لا ضرر یعنی تو حق نداری، ما میگیم تو که به اصطلاح سماره هستی ضرر نکن. یعنی چه؟ درخت داری میخوای آب بدی، بله حق داری بدی درخت آب بدی، لکن اجازه بگیر. ولا ضرر، حضرت از راه قاعده مزار، انکه رجلون مزار، عنوان مزار، چون نه اینکه خب میگه اگه من درخت آب ندم منم ضرر میکنم، اصلا اون امام به حساب بهش مطرح نکرد توی قاعده کلیش، اگر اون روایت که معتبر پیش ما اهل سنت چون نداره. اینجا هم به نظر من همینه. حالا این چجور شد این به ذهن ما آمده؟ این معنا به نظر وقتی که خوندم آن یادتون باشه در موطع ماله که حدیث لا ضرر داره، از خیلی مهمترین کتاب اهل سنت که کتاب علمی معتبری است پیشون و ارزش داره، موطع مالک، لا ضرر رو داره، البته مرسله، لكن در اونجا با همون سند دو تا قصه نقل کرده از عمر. لذا ما احتمالا میدیم که اصلا اصل لا ضرر شهرتش به خاطر از زمان عمر و پیشکشیدنش تو جریانات اجتماعی بوده، اصلا اهل این، چون این شواهد نشون میده سال 67 تو مدینه قطعا مشهور لا ضرر، این جای شبهه نداره، این کاملا شواهد واضحه. و اگه دقت بکنید قصه این بود که یک کسی تصاحت اوریز هم بود، حالا توی بعضی از نسخه دیگه دکتر واسه یه اوریز، توی اوریز بود، اوریز الان توی مدینه است، از آقایون که مدینه میخوان برگردن برای فرودگاه، به نظرم دست چپ اگر من حواسم پرت نشده باشه، این قریه متعلق موسی بن جعفر سلام الله علیه بود و گاهی هم حضرت اونجا میرفتن اوریز. این علی بن جعفر معروف هم ساکن اونجا بود، لذا اوریزی، معروف به علی الاوریزی، ساداتی هم که از اولاد ایشان معروفم به سادات اوریزی نسبت به همین روستا، و میگن جسدش هم تازگی در اونجا پیدا کردن آوردن، تازه بوده آوردن در بقی دفن کردن، اون صد و صبح این حرف. علایه حاله این شخص چاهی در اوریز داشت، وقتی زمینش پاسله داشت، این از اون چاه باید آب میکشید، به اصطلاح عربی خلیج، آبی که در خشکی میره بهش خلیج میگن، نه این هر چی که در خشکی، مثلا آدم راهی رو بگیش در خلیج میگن ساق خلیجن، این خلیج آبی، این آقا میخواست آبی بکشه از همون اوریز به زمین خودش، در وسط زمین نفر دیگه بود، اون نفر میگه ملک من اجازه نمیده، هر راهی صحبت که گوه اجازه نمیده. بعد به عمر گفت طرف، عمر گفت که باید اجازه بدی، گفت نه اجازه نمیدم، و اون عبارت خوندم لمرن نبیه والا من از شکمت هم شده این ردشون نه را از شکمت هم، خب طبیعتش معلومه، خب آدم خاصی باید اینجور صحبت کنه، نه آدم حیوان خاصی باید اینجور صحبت کنه. از گفت که ولو بعد در اونجا داره فئنهو لا یزرک، دقت بکنه، یعنی میگیم برای تو ضرر نداره. من به ذهنم میاد که اساسا در نظر اصلی این بود، هم برای تو ضرر نداره هم زیان برای دیگری، یعنی دو تا رو می‌خواستن نفی بکنن، نیامد بگه تو انکه مزارون، دقت بکنی خیلی، هم تو اونجا حدیث لا ضرر نداره، توش دو تا متن داره، توی متن لا ضرر داره، توی متن اینا رو مفصل خوندی. لذا به ذهن من رسیده که در نه نکته روشن شد، توی روایات ما رفته رو قصه سماره و انکه مزار، ذهن فقهای ما بیشتر رو مزار، لیکن این ذهنیت نشون میده که روی ضرر بیشتر بوده، و ضرر هم به معنی تحمل، نه الحاق ضرر به دیگران. داره بهش میگه خب این برای تو ضرر نداره، آب از این طرف زمین میره این طرف خارج میشه، این آب از تو زمین تو رد میشه، این چه ضرر برای تو داره؟ خوب دقت بکنی. الان اگه فقهای ما باشه ذهنش از رو مضار، من با این کارم مضار نشدم، من به دیگری ضرر، ببینید من به ذهنم میاد بد جا افتاده قصه سماره با این حدیث بعد تطبیق شده. حالا انشاءالله چون تنبیه اول تو تنبیهات لازاره تطبیق قصه سماره رو حدیث لازاره، اونجا هم توضیح میدم انشاءالله. اونی که من به ذهنم میاد اینه، پیغمبر اکرم به سماره میخوان بگن که لا ضرر و لا ضرار. ضرر یعنی چون درختش توی باغ دیگری بود، تو حق داری بری درختت آب بدی، اگر بگیم حق نداری تو ملک مردم بری، ضرر بر تو داره. بگیم ملک مردم اصلا وارد نشو، خب درخت یه میره، درخت از میوهش نمیتونه استفاده کنه، لکن در این حال هم حق اضرار به دیگری نداری. پس جمعش اینجوری میشه که تو برو درخت آب بده، لکه اجازه بگیر یا الله بگو، به قول ما یک صدای اهنی چیزی صدای بگو که این خانواده در یه عبارت داره که این نبوده، اصلا میرفته اونجا به بهانه درخت چشم چرانی میکرده، نه اینکه تو راهش بوده، نه اینکه یا الله اصلا متعمده ایجاد اذیت برای خاندانش. از کلم متون روایت به حسب، چون من متون روایت کامل خوندم، به حسب روایات ما و روایات سنی ها که این از ابی جعفر، سنی ها هم تا اونجایی که من دیدم، اگه چیزی باشه بعد چاپی در نسخه خطی در بیاد بحث دیگری است، در تمام نسخه چاپی که من، این چند تایی که من دیدم، در تمامش این قصه از ابی جعفر باقر نقل کردن، اهل سنت از ابی جعفر نقل، خودشون مستقلا راجع به سماره ندارن این رو از عرب. توی متون اونها هم تا اونجایی که من دیدم لا ضرر نداره، تو متون ما داره، تو متون اونها نداره. ما این جمع متون که کردیم چون گفتیم فوائدی داره، مثلا در متون ما تماما ازغ داره، کان له ازغ، از درخت باردار رو میگه، درخت خرما که بار داره ازغ میگه. تو یکی از متون اهل سنت ازیده داره، ازیده، ازیدون، ازیده درخت خرما اولش که تازه هنوز قد نکشیده، نهال ماننده. تصادفا به نظرم این درستره، همین ازیده درستره، به تمام روایت ما این یکی بهتر میسازه، چون در یک متن اونها داره که برو بکن پرتش کن، در ولهب فقلع ها تو متن ما داره، ورمه به ها، توی یه متن اهل سنت داره که اذهب فقلع ها وغرس ها حیث و شد، هر چی میخوای برو بکارش. این با اقلاییت بیشتر میسازه، احتمالا نهال بوده، حالا به قول اون دفعه ارسن تو این بحث مثل همین ایام ایام نهال کاری نهال بوده، هنوز قابل انتقال بوده، چون اگر درخت میوه دار باشه قابل، چون ولذا عده از علماء اهل سنت هم اشکال کردن، گفتن خب این خودش ضرره، شما درخت میوه دار از زمین بکنید تبدیل به هیزمش بکنه، خب فرقش خیلی زیاد بین هیزم و درخت ریشه دار از زمین تا آسمانه. لذا عرض کردیم خوندیم عده از اهل سنت هم معتقد بودن که این اصلا تهدیده، حکم نیست، این یه تهدیدیه که این طرف ول بکنه، حالا که میفهمه میخواد درختش بکنه بره بفروشه، اصلا این تهدید بوده. توی متون ما داره فذهب فقلعها، اینم داریم با کندش. عرض کردم متون روایت رو که ما بررسی میکنیم صحیحا و سقیما، اون نکات لطیف رو به نظر من میدونی که سنیان که از امام باقر که عزیده بوده، یعنی درخت نهال بوده جوان، و توی یکیش داره وقرس ها حیث و شد، هر جا میخوایی بکارش بید. این به نظرم اقلایی تره، درخت رو از بین نبردن، تبدیل به هیزم نکردن، که علما ما بحث کردن، یکی از بحث علما ما همینه که خب این خوب ضرره، خب دیگه درخت تبدیل به هیزم کرده. اینی که ما هی متون مختلف بررسی میکنیم برای این نکته است، ممکنه در یک متن یک نکات خاصی باشه، دقیق میفهم. پس بنابراین اونی که من الان میفهمم، اونی که الان لا یمنع فضل ما این لیمنع بهی فضل کلعه، شما لا ضرر و لا ضرار، یعنی چی؟ شما میگنی میگی من چاه رو کندم، لا ضرر به مقداری که خواستی آب استفاده کردی، کشاورزی کردی، به حیواناتت دادی، فضله حالا زیادی داشت، لا ضرار کسی آمد از این مرتع استفاده کنه، چون مفروض این که مرتع مال همه است دیگه، ملک او که نیست، چون در ملکش کسی نمیتونه ولی گوسن بچرونه، که ملک او که نیست، مرتعه، به دیگری هم ضرر نرسون، افراد دیگه میان، چوپانه دیگه میان، میخوان از این آب استفاده کنن، از این مرتع میخوان از مرتع استفاده کنن، حالا که میخوان از مرتع استفاده کنن، لازمه استفاده از مرتع باید از آب هم است، هم حیوان آب میخواد هم انسان آب میخواد. پس به ذهن ما تطبیق لا ضرر و لا ضرار هم خیلی واضحه، ابهامی نداره که آن در اینجا مطرح کردن دیگه، رساله آی سیستانی نگاه بفرمایید، صحبتهای فرمودند و احتمالاتی نه روشن میشه که ظاهرا مطلب به نظر ما خیلی میگن این منشأ ذهنیت و آقایان ما بیشتر اصلا رو مظاهره، یعنی الحاق و ضرب الغیر، همین ذهناشون رفته روی این. نه خب مرتع که عمومیه، چرا عدم نفع باشه؟
نه جلوی دیگر رو
بگیری
نفع نمیبرن، نه که ضرر
میبرن. خب نه ضرر به این معنا، خب بالاخره میخواد چوبخان بعد مقصد شما تو صحرای حجاز دارید میخواد بره تو یک جا دیگه، ممکن چند روز طول بکشه، اونجا آب که نباشه. اصلا بدو و روحل برای همین بودن، اصلا بدوی ها برای این بودن. این هم مطلب دوم که آیا رابطه داره یا رابطه به نظر ما داره، خیلی هم واضحه. حالا میفهمم چرا، من شاید ذهنیتم این باشه چون روایت اون مدرک رو خوندیم در کتاب موطع، ببین اصلا اون لایزر رو من از باب لازره رفته دوی رو آقایان ما چون روایت سمارو تو ذهنشون موزاد، ذهنشون رفته رو این جهت بیشتر. خب هر دو رو حفظ کنیم، چرا یک جهت بره؟ و لازرر رو به معنای قبول ضرر تضرر باشه، لازرر به معنای الحاق ضرر عملا بقیه. پیغمبر میفرمایند که شما، امام میفرمایند که این سنت رسول الله روی قاعده لازرره، نه صاحب چاه ضرر بکنه استفاده شو بکنه، نه ایجاد ضرر زیانباری برای دیگران باشه، زیانآوری برای دیگران باشه، زیانبار برای دیگران باشه، اونا هم بیان از مرتع استفاده شو بکنه. این چجوری میشه جمع بین لازر و لازران؟ شما استفاده از آب بکن، آب زیادی رو جلوش نگیر، آب زیادی رو جلوش نگیر. این شبهی که شما دیگه الان باز. خب مطلب سوم، چجور امام تطبیق فرمودن، فرض کن کلام امام روایت هم معتبر، این چند تا احتمال. خوب دقت کنید، تمام اون نکته فنی توی این مطلب سوم، این حالا کمیش به قول ما شوخی بود، اما مطلب سوم ببینید، این تطبیق امام نسبت به لا ضرر در این حکم که لا یمنع فضل و مائن، این سه جور احتمال داره. حتی اصحاب ما راه دیگه رفتن، حرفای دیگه زدن، حالا دیگه من هی بگم کی چی گفت دیگه طول میکشه، حالا حرف خودمون بزنیم بقیهش رو خودتون تصریح بفهم. سه احتمال رئیسی داره. یک احتمال رئیسی که اصلا این حکم نداره، مسئله جلوگیری از آب خودش حکم نداره، این دائم مدار ضرر به اضراره، اصلا یکی از احکام الهی نیست. این لا یمنع و فضل و مائن چه حکم تحریمی یا تنزیهی، حالا به قول بعضیا اصلا این حکم نیست، حکم واقعی نیست. این مصداق لازره، حساب لازره رو بکنیم و لازره ممکنه توی یک جای آب کم باشه، آب زیاد باشه، ممکنه یک جای دولت الان بیاد اجازه چاه بده، اجازه چاه نده، اجازه چاه که میده به اندازه معین میده، ممکنه وقتی اجازه داد به شما شرط بکنه، شما مثلا روزی حق برداشت اینقدر داری، بقیه باید برای چوپانها باشه، همه جور امکان داره. یعنی اصلا ما در اینجا حکم نداریم، در فضل ما، منع فضل ما حکم نداریم. خوب دقت بکنید، اصلا حکم نداریم. اون چه که داریم لازره، و قال لازره یعنی این حکم واقعی نداره اصلا، این اصلا حکم واقعی نداره، این تابع لازره. این معنا را آقایان ما احتمال ندادن، یعنی از زمان شیخ، حالا این چند زمان 200 سال اخیر و عرض کردیم، این همون معناییست که در ذهن اهل سنت آمده که با از ضرر و یزال، خوب دقت بکنید، از ضرر و یزال ما احکام جعل بکنیم، یعنی احکام رو استنباط بکنیم، بگیم این اصلا حکم واقعی نداره، این تابع ضرره. اگر میخوایم بگیم که آقا این یجوز و منعش جایزه یا نه، دنبال ضرر، ضرر بود لا یجوز، ضرر نبود یجوز و منع، اصلا جایز، دنبال عنوان ضرریم. حالا من کمی چپم گفتم، اگر این آقا ضرر کرد، خب نه منع بکنم، میگه من خودم آب میخوام، من خودم گوسفند دارم، گوسفند دارم، میخوام آب بدم، میتونه منع بکنم. اگر ضرر نبود، ضرار نبود، پس ما بریم اصلا این نحوه فهم رو از خواب ما غالبا به اون معنای ضرر متدارک گرفتن که توضیحش دادیم. این در حقیقت این همونیست که اهل سنت اصرار دارن که با از ضرر و یزال خیلی از اوافق حل میشه. چون عرض کردم من این نکته فنی رو همیشه در ذهنتون باش، اون مشکلی که پیدا شد بعد از اهل صحابه مخصوصا در زمان دومی، چون فتوحات زیاد شد، با یک دنیای جدیدی از مشکلات و سوالات و اسئله و موضوعات مختلف روبرو شدن، اینا در فکر افتادن که این همه احکام رو چطور با این کتاب و سنت جلو بکنیم، لذا عرض کردیم راه‌های متعددی رفته شد برای اینکه یکیش قیاس بود، یکیش استحسان بود، یکیش مساله مرسله بود، یکیش استصحاب در شواهد حکمیه بود، یکیش قواعدی بود مثل قاعده الاعمال و بنیات بود، یکیش قاعده فرض کن لا ضرر و از ضرر یزال بود، یکیش قاعده فرض کن یحرم الاعانه علی الاسم. اینا آمدن فروع بسیار هزاران فرع، نه اینکه ده ها. میگفتن ما اینها رو در روایات نداریم، در قرآن نداریم، در سنت نداریم، از این راه دقت کنید. یکیش هم همین قاعده لا ضرر بود، یعنی ما مثلا در باب فضل ما حکم نداریم، این معناش اینه. پیغمبر گفت لا یمنع فضل ما چون مصداق ضرر بود. حالا اگه آب جوری بود که مثلا امروز نمیخواد دو روز دیگه میخواد، خب بازم نفروشه، جلوشو بگیره، میتونه معنا بکنه، چون معیار لا ضرر. یک تصور این بود که ما با لا ضرر احکام واقعی رو فقیه استنباط بکنه. عرض کردم این در میان اصحاب ما کمه، این معنا که هم ضرر متدارک و واضح هم نیست. وقتی این معناش اینه که امام صادق میخوام بفهم در مورد زیادی ما حکم نداریم، شما برید رو لا ضرر. فقیه اگر میخواد حکم بده باید ضرر حساب بکنه، کجا یوم نه کجا لا یوم نه، تمام رو لا ضرره، خود حکم نیست. این احتمال اول از کم فقهای ما این احتمال ندادن، خیالتون راحت باشه، لکن این هست. اصلا اصولا در اصلا در فقه اسلامی عمده تمسک این بود، اصلا هدف روشن شد هدف، چون می‌خواستم بگم این احکام نیست، در کتاب نیست، در سنت نیست، ما بیایم اینا رو درستش بکنیم. یکی از چیزایی که در جون خودم لا ضرر بود. احتمال دوم که مراد از این حدیث مبارک حکومت باشه، یعنی در باب فضل ما آب ما حکم واقعی داریم، نه اینکه حکم نداریم. مثلا بحث سر چیه؟ شما چاه کندی آب دارم، این چاه آب مال شماست، این حکم واقعیه، این حکم واقعی، این آب مال شماست، میتونین جلوشو بگیرین. اگر خواستین جلوشو بگیری منتهی بشه که چوپان ها نیان، اینجا دیگه نمیتونه بگیری. خوب دقت کنید، این اسمش حکومته. این همونیه که شیخ انصاری و مرحوم نایینی فهمیدن و آقای خویی. پس ما حکم اولی داریم، روشن شد؟ این حکم اولی اگر رسید به ضرر برداشته میشه، و لذا مرحوم نایینی میفرماید به مرحوم شیخ که لا ضرر حاکم بر جمیع ادله احکام. این رو این مبناست، روشن؟ شما چاه کندین، بله، چاه مال شماست، بله، تو مباه هم بوده، آب مال شماست، بله، آب مال منه، شما میتونین آبتون هر جو خواهید، بله میتونین. حالا چوپان آمد، اگه گوسفنداش رو از این مرته استفاده کرد، بله من چاه من نمیخوام، میگه نه اینجا دیگه نه، تموم شد، چاه مال شماست، آب مال شماست، لا یوم نه، اینجا رو دیگه حق نداری. چرا؟ چون لازرن. دقت کرد؟ البته تطبیقش لازراره نه لازراره، بیشتر لزام ذهنیت اصحاب ما همه رو لازرار بیشتر رفته. این معنای حکومت، معنای حکومت در حقیقت اینه. و قال لازرار و لازرار، یعنی این لا یمنع فضل و مائر که پیغمبر فرمود برای تطبیق لازرار در موردشه، همینطور که شیخ انصاری هم لازرار تطبیق میکنه، فهم میکنه امام یعنی در حقیقت امام به ما رو یاد دادن چجوری لازره تطبیق بکنیم. همون که شیخ انصاری بگه حکومت، حکومت یعنی احکام اولیه همه هستن، اگر رسید به حد ضرر برداشت میشه. لازره معناش اینه، معنی اولیاتون نداره، معنی اولی میگه حکم اولی نداریم، اصلا از اول حکم نداریم. شما مالک آب هستی نیستی، اصلا حکم نداریم، فقط حق داریم از استفاده بکنیم. حق استفاده شما از آب دار مدار ضرر، اصلا دقیقی حکم نداره. دومی روشن شد؟ اینی که شیخ انصاری اصرار داره دومیه، حکم داریم، این حکم شما هر وقت به حد ضرر رسید برداشته میشه، این میشه حکومت. این احتمال دوم. احتمال سوم، نه ما حکم داریم و مسئله حکومت هم مطرح نیست، این مال قضایای اجرایی احکام سلطانی، حکمم عوض نمیشه، نظام حکومت میاد تصمیم گیری میکنه، میاد در اینجا میبینه شما الان میگه این آب مال من، نمیذارم کسی دیگه بیاد از این استفاده کنه، نظام میگه چون دور بر تو مرتعه، حالا جای دیگه مرتعه نیست، نشکن چون دور بر تو مرتعه، چون دور بر تو خانه مسکونی شده، چون دور بر تو الان یک عده اومدن اینجا خیمه زدن، زلزله زدن، اون خیمه زدن. من اجازه میدم از این آب استفاده کنم. دقت کردی؟ من اجازه میدم از این آب. پس حکم اولی هست، اون حکم محفوظه. این یک نوع حکم سلطانی است تو مقام اجرا. یا اینجور میشه تصویر کرد حکم سلطانی، بعضی از آقایون که تصویر کردن، یا به این معنا اینجا حکم اولی نداره، حکم واقعی هم نداره، اصلا هیچ حکم نداره. این محدوده تصمیم گیری حکومت، اصلا به اصطلاح امروز یک اصطلاح منطقه الفراغ، این از جاهایی است که منطقه الفراغ راجع به چاه شارع مقدس اصلا حکم نداره، راجع به چاه و مرتع و اینا حکم نداره. احکام و عرفی است، یکی از معانی سکولار هم همینه، عرف، راجع به عرف. این احکام و عرفی است. الان شما آقایونی که با دهات شاید خیلیتون آشنا داشته باشین، میدونین که مثلا هر دهه مرتع داره، هر دهه حد حریمی داره، هر دهه آبش معین زمینه، یه چیزای قواعد و عرف بین خودشون دارن. بگیم این مراد از لازرر در حقیقت اینه، در اینجا حکم نداریم و ممکنه طبق لازرر یک حکومت بگه جلو آبتی میتونه بگیری، حکومت بگه نمیتونه بگیری. و راه های دیگه هم دارن، عمدش اینه که حاکم تو مقام اجرا لازرر بگه. اینا حکم ولاییه، حکم حکومتیه، حکم واقعی هم نیست، حکم ولاییه. ممکنه در یک جا بگه آ چاه کندی، حسنا دیگه میدونیم بچه ها رو کنتور میذارن، حق داره اینقدر آب ببری، بقیهش نه، میخواد مرتع هم باشه مرتع هم نباشه. خوب دقت کن، سه تا حکم روشن شد. پس یک حکم واقعی این باشه که اگر مثلا گفتیم شما حق نداری، این حکم الهی واقعی است. دو، این حکم واقعی هست به معنای حکومت واقع، حکم واقعی داریم اونجا، نه حکم واقعی رو لازرره، اصلا حکم نداره خودش. اینجا میگه حکم داره، حکم واقعی، لازرن محدودش میکنه. این سومی میگه اصلا حکم واقعی نداره، با لازرن حکم حکومتی جعل میکنی. این که گفت قضا رسول الله، خوب دقت بکنی، این که گفت قضا رسول الله، این حکم حکومتی بوده، معیار این حکم حکومتی لازرن بوده. حالا در سال زمان ما ممکن است قضا رسول هم لایوم، نه زمان ما جوری دیگر قرار بدیم، زمان بعد حاکم جوری دیگر، روشن شد؟ سه تا احتمال رئیسی در این عبارت هست. اینه من میگم برای اینکه ذهنتون باز بشه، چون واقعا یکی از جاهای خیلی سخت فقهی. پس یک، امام بفرماد اینجا رسول الله حکمی نفرمودن، حکم واقعیش لازرره، اصلا حکم نداره در واقع. دو، حکم واقعیش طبق لازرن. سه، دو، این که پیغمبر حکم فرمودن، این حکم محدود میشه به لازرن. این همونیست که شیخ انصاری فهمیده، اینی که آقای خویی فهمیده، اینی که علمای ما فهمیدن، روشن شد؟ سه، اصلا این حکم نیست، حکم واقعی هم نیست، لازرنش هم حکم، نه حکم واقعی داره برای آب، نه حکم واقعی برای لازرر داره، حکم سلطانی است، احکام حکومتیه. یه حکومت یه کار میکنه، اصلش قاعدش لازرره. این حکومت میاد میگه آقا جلوش نگیر، اون حکومت میگه کنتور میذاره، اون حکومت میاد جوری دیگه میگه، اون حکومت میگه اصلا پروانه میخواد، اون حکومت میاد میگه من حد چاه رو به تو بعد از 2 متر میدم، بیشتر نمیدم. اینو احکام حکومتی است. حاکم طبق عنوان لازرر، خوب دقت، طبق لازرر حکم حکومتی میکنه. پس این و قضا رسول الله و قال، این قاله امام بیان قضا رسول الله، یعنی این قضا رسول الله حکم حکومتی بود، نه حکم واقعی. حکم حکومتیش هم بر طبق لازرر بود، نه لا یمنع فضل مائه، روشن شد؟ این سه تا احتمال، چون درست آیون در اینجا چیز دیگه فرمودن که به نظر ما ربطی نداره، اون جواب شما هم انشاءالله روشن شد که فرمودی. این در حقیقت سه تصویره که این خیلی تأثیر گذار تو فقهه. و صلی الله علی محمد و آله.